قصه شب. آب آبادی، نوشته هاجر کوشکی، بازیگران بهناز بستاندوست، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی، فریبا طاهری، کارگردان محمد پور حسن، گوینده نگین خواجه نصیر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پنجم،
در قسمت های قبل شنیدیم صدیقه با مهاجرت خانوادگی فهیمه از روستا مخالفه، چون با رفتن اونا تنها کلاس روستا تعطیل میشه و بچه های صدیقه برای ادامه تحصیل دچار مشکل میشن. صدیقه پیش پدر شوهرش اسکندر که عضو شورای روستاست میره و از شورا بابت کمکاری ها و مهاجرت افراد گلایه میکنه و باعث ناراحتی پدر شوهرش اسکندر میشه. اسکندر با صدیقه قهر میکنه. چوپان ده آسیب دیده و در روستا کسی نیست که گله رو به چرا ببره. با حمایت صدیقه، آمنه همسر چوپان روستا تصمیم میگیره تا بهبود شوهرش گله رو به چرا ببره و با این کار مانع فروش گوسفندان آبادی بشه. رضا شوهر صدیقه تصمیم به مهاجرت میگیره، اما خانم فتحی کارشناس اداره کشاورزی به صدیقه پیشنهاد میده در انتخابات شورای روستا ثبت نام کنه. صدیقه میدونه برای رأی آوردن در انتخابات باید با پدر شوهرش رقابت کنه. و حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
اما اسکندر رو دیدم رفت ساختمون شورا، مگه نگفتی قلبش درد میکنه؟
فندک خوب کار میکنه.
فندک خریدی آقا رضا؟ میخوای سیگار بکشی؟ خاک بر سرم،
هر که فندک داره سیگار میکشه. من میرم بیابون شب نصف شب میخوام آتیش روشن کنم، یه فندک تو جیبم باشه اشکال داره؟
فندک میخری؟ اهالی آبادی میگن سیگار داری میکشی.
حرف مردم برای تو مهمه؟ همه میگن صدیقه شده رقیب عموش.
عمو قلبش درد میکنه، چرا اومده ساختمون شورا؟
گفت میخوام انقدر کار کنم تا بمیرم بهم نگن کمکاری کردم.
خدا نکنه تخم مرغ رو آوردم بفروشم، اصلا خوب به قیمت نمیخرم.
قیمت همیشگیه دیگه.
تخم مرغ گرون شده. خب میدونی میبرن همین تخم مرغا رو تو شهر چند میفروشن؟
پول رفت و آمدشون هم میگیرن. خب
این ظلم به ما. خب رضا ما چرا تعاونی روستایی نداریم؟
بابام قلبش درد میکنه، از دست تو قلب دردش بیشتر شده. صدیقه حرص بابای من در نیار دیگه، نری تو ساختمون شورا بگی چرا تعاونی روستایی نداریم.
آقا رضا جنساشون خوب نیست، قیمتم بالا میگن.
اینجا یه روستای دوردسته، همین که کاسبا میان اینجا زحمت میکشن.
خب به نفعشون ضرر که نمیکنن، منت سر ما نیست. بچهای ما تلویزیون دارن، اینترنت دارن، دنیا رو میبینن. خب
بچهای ما باید بفهمن پشت کو زندگی میکنن.
چرا اینجا رو آباد نکردیم؟
آخه اینجا چه جوری آباد میشه؟
خب چرا یه تاوانی برپا نکنیم؟ تاوانی سودش مال مردمه.
هی برو تو اینترنت بچرخ، حرفای عجیب غریب بزن.
من خیلی وقت دارم بهش فکر میکنم. آقا رضا شما تخم مرغا رو ببر بفروش، چاره ای نیستی که باید بفروشیم. وقتی اینجوری میگم چاره ای نیست، از خودم هم عصبانی میشه.
خیلی
اومدم آمنه، چقدر عجله داری شما؟ مادم چیه؟
گله رو ول کردم اومدم.
عموم گفته من نباید برم شورا، خودت تنهایی باید بری. فهمیدی؟ نامه نوشتی؟ آره آره من نمیتونم.
من چی بنویسم؟
بابا جان میری شورا پیش دو نفر دیگه از اعضای شورا؟ خب پیش عموی من نمیری یا قلبش درد میکنه؟ نمیگیم من بهت گفتم برو شوراها؟
صدیقه جان من برم چی بگم؟ اون زمینا مال از ما بهترونه، برم به شورا چی بگم؟
از ما بهترون کیه ها؟
از ما بهترون دیگه.
مراتع دم دست ماست، حق ماست که استفاده کنیم. هر روز کلی باید گلده رو ببری دور تپه بچرخونی تا آب بخورن. ظلم این کار به خدا.
ای بابا حالا با گفتن من چی میشه؟
حرف زدن که ترس نداره.
پس تو چرا میترسی ها؟
من از چی میترسم آمنه؟
از اما اسکندرت. همه آبادی میدونن اما اسکندر رابطش با تو به هم خورده.
اما اسکندر رابطش با من به هم خورده. آره درسته، برای چی باید ازش بترسم؟ الان چون ناخوشه نمیخوام برم باش حرف بزنم.
حقیقتش خودم میترسم از این که اصلا نمیدونم از چی میترسم.
طبق قانون اعضای شورا باید جوابگوی مردم باشن. زمین خالی شده.
چی؟ زمین خالی دیگه چیه؟
یعنی زمینی که مال همه مردمه یه نفر صاحب شده، دورشو حصار کشیده، کسی وارد نشه.
من از این چیزا سر در نمیارم.
خیلی خوب، پس هر روز کلی راه برو، هی برو گله رو بچرخون بلکه برسی به آب. خب چرا میترسی از حقت دفاع کنی؟ میخوام بدونم اون کیه که دور مرتع حصار کشیده. ما باید بدونیم اون زمین خار کیه، اصلا برای چی زمینو غصب کرده.
به سلامتی شنیدم میخوای بری شورا ها؟
سلام آقا صابر، حالا ببینم خدا چی میخواد.
خب الان برای تبلیغ اومدی بازار؟
والا اومدم برای بچم لباس بخرم. خب. لباس خوبی هم ندیدم. شما از کیفیت جنسای سه‌شنبه بازار راضی هستی؟
خب ببین هرچی پول بدی آش میخوری.
مشکل اینه که هرچی پول بدیم آش هم نمیخوریم.
آها
ایشالله، باید به فکر تعاونی باشید.
خب پس جدی جدی میخوایی بری شورا؟
بله.
بله. چایی خریدم دارم میرم.
خب با اجازه، ایشالله بعدا مفصل صحبت
میکنم. یالا بله، برید به امید خدا.
خداحافظ.
خدا.
آقا رضا اومدم. تخمه مرغ رو چند فروختی؟ شونه میزدی گرونتر بخرن.
حالا هر چند فروختم.
چایی رو ببینم خوبه چاییش؟
حالا هر چی که هست.
آقا رضا، شما میدونی کی دور مرتع کنار جنگل دیوار کشیده؟
از تخم مرغ و چایی میرسی به مرتع؟
ما قبلنا از اونجا میرفتیم سر چشمه، چطور شده صاحب پیدا کرده؟
انتخابات شورا با شعار مبارزه با زمینخواری؟ میخوای با این شعار از رقیبت که بابای منه بزنی جلو؟
آقا رضا، من شعار زیاد دارم، ایجاد تعاونی روستایی.
هر که منو دیده گفته زنت اومده سه‌شنبه بازار تبلیغ.
من پیش از موعد تبلیغ نمی کنم. اصلا اول باید ببینم صلاحیتم تایید میشه یا نه. آقا رضا، منو ببر پیش آقای زاره، میشناسیش تو بخش داری، شنیدم بهترین عضو شورای منطقه هست.
نه 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 نه، میخوام برم خونه. میای یا میخوای تبلیغ انتخابات بکنی؟ داره؟
جانم
دفعه قبل اومدم گاوداری انقدر پیشرفت نکرده بود.
بالاخره قدم به قدم داریم میریم جلو دیگه، زندگی هم همین. خواب باید حوصله کنیم و قدم به قدم پیش بریم، نیست؟
ولی گاهی از اون بالا مثل بازی ماروفله پرت میشیم پایین.
بله درست میفرمایید شما، خطرم بالاخره داره، خطر پرت شدنم هست، ولی من خیلی به پرت شدنش فکر نمیکنم حقیقت.
من نمیخواستم بیام، عیالم اصرار کرد.
من که میدونم تو دلخوری، میخواستی اینجا کار کنی نه؟
هنوزم نیروی غریبه نمیگیری؟
ببین ناراحت نشی، فعلا هدفمون رفع بیکاری تو روستاست. تازگی ها پنیر و ماست هم داریم تولید میکنیم، اینطوری سوداوریمون بیشتره.
بله خوبی دارین که حتما اینجوری خرج میکنی.
وام گرفتیم بالاخره، وام روستایی. ببین رضا جان از من دلخور نباشا، وقتی قانون میذاریم همه باید پابند باشیم دیگه. بالاخره اگه شرایطش بود میومدی اینجا کار میکردی؟
شما اعتقاد داری که هر روستا برای خودش کار کنه؟
نه
اینجوری منطقمون هیچ وقت پیشرفت نمیکنه.
نه من که اینطوری فکر نمیکنم، من آرزو اینه که روستاها یکی باشن.
حرفت با آرزو یکی نیست.
چرا یکیه؟ ولی من میگم یعنی پله پله میرم بالا، نیروی متخصص هر جا تو این منطقه باشه من میرم سراغش.
راست میگی؟
والا
من تخصصی ندارم.
آقا رضا ببین، من نگاه کن، خودت هم میتونی با امکانات روستاتون یه همچی تاونی درست کنی. چرا سخت میگیری؟ نمیدونم چرا انقدر دست دست میکنی. منتظر چی تو؟ منتظر کی هستی ها؟
آقای زاره
جان،
رفیق قدیمی
جان،
یه لطفی بکن. این عیال من
خب
شورا ثبت نام کرده.
اه؟
تو که خودت عضو شورایی، بهش بگو کار هر کسی نیست، بهش بگو که از خر شیطون بیاد پایین، فکر شورا نباشه.
ها باشه، به صد میاد. خانم خیلی معذرت میخوام، ببخشید معطل شدیم.
خواهش میکنم.
آقا رضا گفتم ساعت دقیق بگو یه وقت معطل نشین، اما ساعت درست حسابی مشخص نکرد.
نه آقای زاره، خوب بود با آقا رضا گاوداری هم دیدیم.
خب بفرمایید شما که شورای روستا چقدر برای شما مهمه؟
تو بخشداری همه از شما تعریف میکنن.
سلام.
به اسم شورای موفق.
اختیار داریم.
واقعا شورا قدرت زیادی داره.
ببینم شما اختیارات شورای روستا رو خوندین؟
بله.
بله بسیار خوب. شوراها وقتی تشکیل میشن در حقیقت بیشتر کارگزار نهادهای دولتی میشن، ولی واقعیت اینه که شورا باید به صورت نهاد مستقل و مردمی رفتار کنه. متوجه هستین که
من اینو متوجه شدم که روستای ما آباد نشده و شورا نتونسته به آبادی روستا کمک کنه.
لا به حضورتون عارضم که یه تعداد از شوراها اعلام کردن اختیاراتشون محدوده. یه عده‌ام به طور کامل از وظایف خودشون آگاهی ندارن. بقیه شوراها هم گفتن از کارشون اصلا رضایت ندارن. من یه سوالی برام پیش اومد.
بله.
ببینید وقتی آدم‌ها میگن اختیاراتشون محدوده، درست؟
بله.
پس چرا سر دست میشکنن برای اینکه عضو شورا بشن؟ نه دیگه. همیشه دلم میخواد این سوال مردم موقع انتخابات از خودشون بپرسن. شما اگه واقعا قصد کار دارین باید برنامه داشته باشی. اینجا هیچ خبری نیست تو شورا. اول باید بدونیم مشکل روستاتون چیه.
من که مشکل روستامونو میدونم چیه.
خیلی خوب، زنده با راه حل این مشکلاتم میدونین شما؟ یا معتقدین میرین تو شورا اونجا میشینین فکر میکنین چطور مشکلات حل کنین خودش درست میشه؟
نه یه چیزایی میدونم.
خیلی چیزا باید بدونین، یه چیزایی نه. ببخشید ها، خیلی معذرت میخوام. شما فرض کنید تو انتخابات رأی بیارید برید شورا.
بله.
خیلی مهمه که با افراد دیگه بتونین تصمیم مهم بگیرین، کارای اساسی کنین. غیر از شما دو نفر دیگه هم هستن. این که دهیار کی باشه خیلی مهمه.
بله. انگیزه کافی نیست؟
الله نه.
یعنی انصراف بدم؟
نه برو، من که گفتم شما انصراف بدین. انگیزه میگم یعنی کافی نیست، فقط خیلی چیزای دیگه هم باید داشته باشین. خانم من 8 ساله دارم اینجا تلاش میکنم، جون میکنم، هنوز نتیجهی که میخواستم به دست نیاوردم. شما تمرکزتون باید روی برگشت آدم ها باشه، اونایی که مهاجرت کردن. میگم برنامه‌ای داریم واسه اینا؟ اصلا بهش فکر کردین؟
من فعلا میخوام اینایی که هستن نرن شهر، اونایی که رفتن دیگه بر نمیگردن. که
چرا امکاناتش باشه چرا بر نمیگردن؟
شما برق داریم، با برق کار میکنیم، ما برق درست حسابی هم نداریم.
ما روستایی ها هممون مشکل برق داریم، اما شما برو تو روستایی ما نگاه کن، آب گرم کن خورشیدی، پنل های خورشیدی، خلاصه ما تو گاوداری هم پنل خورشیدی داریم، باورت میشه؟ مردم سوخت ندارن، گاز ندارن، برق ندارن، بلوط ها رو قطع میکنن. تقصیر ندارن خب بنده های خدا، استفاده میکنن، چیکار کنن؟ البته من نمیگم اختیارات شوراها زیاده، ولی میگم با همین اختیارات کمم میشه بالاخره یه کارایی کرد، به شرط اینکه بدونین میخواین چیکار بکنه. خلاصه برید فکراتونو بکنی، بعد تشریف بیارید، بازم حالا با هم صحبت میکنه. اجالتا خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خدا
حافظ.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
ایجا تهران است.
ما برای جاودان ماندن عشق ها.
ایجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه‌های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد در برنامه تاریخ رادیو با شما صحبت میکنم. خیلی هم برنامه های جالبی داشتم برای رادیو، پیشنهاد میکردم. مثلا من در این اسناد رادیو دیدم که غیر از این کتاب اسناد، عبدالحسین جیبا اومده گفته من در خارج دیدم رادیو 1389، کسی بوده از دوستان تیمورتاش، من در خارج دیدم رادیو چه نقشی داره. و رادیو موقع خیلی مهم بودا، چون اون موقع تلویزیون نبود. تلویزیون از 1938 برد مخترعی هست شروع میکنه به آزمایش در نزدیک هر شود که لندن یک اداره درست میشه، اداره تلویزیون مال بی بی سی، ولی نمیتونستن. تا بعد از جنگ هم تعطیل میشه، یعنی در دوران جنگ تلویزیون به طور محدود شروع میکنه به کار، بعد رهاش میکنن چون جنگ پیش میاد ولش میکنن. رادیو به قدری اهمیت داره که یکی از هر شود که هنرمندان بزرگ رادیو و سینما، هم تو رادیو بوده هم تو سینما، یک داستانی هست به نام جنگ دنیاها که دنیا مورد تهاجم موجودات غول‌پیکری از فضا قرار میگیره. اورسون ویلز یک هنرمند بزرگ، این یک نمایشنامه در یکی از رادیوهای آمریکا اجرا میکنه، فکر کنم رادیو شیکاگو بود، که اعلام میکنه. خیلی جالب بود کارش، یعنی تهیه کننده فوق‌العاده‌ای بود. میگه شنوندگان عزیز، به زبان انگلیسی، شنوندگان عزیز، خبر دارین چه اتفاقی افتاده؟ موجودات فضایی به زمین حمله کردن. یک کتابی از اثر هربرت جورج ویلز، نویسنده انگلیسی، جنگ دنیا ها. من فیلمش هم دیدم، زیاد خوشم نیومد، به نظرم بچگانه اومد، ولی اون موقع جلوه داشت. تو رادیو اعلام میکنه که آمدن در آمریکا پیاده شدن و اینها موجودات قد بلندی هستن، صورتشون مثل مورچه است، درست مثل مورچه. مردم باور کردن در آمریکاست، خونه ها ریختن بیرون فرار، که اینا دارن به شیکاگو نزدیک میشن یا به سان فرانسیسکو، نمیدونم. این داستانش من سالها پیش خوندم، یعنی به قدر این نمایشنامه جذاب و واقعا باعث وحشت مردم شد. مردم فرار، تمام آمریکا مردم از خونه ها فرار میکنن، میان بیرون. میگه الان مثلا در نیویورک دارن این موجوداتی که صورتشون مثل مورچه است و قدشون مثلا 4 متره دارن حرکت میکنن با وحشت. یه صدایی هم ایجاد میکنه، هر شود که خیلی قشنگ، و این اثر رادیو رو نشون میده. کسی که خیلی به رادیو و پیشرفت اون کمک میکنه شخصیست به نام دکتر یوزف گوبلز. دکتر یوزف گوبلز از اعضای حزب نازی آلمان بود. یک پاشم کوتاه‌تر بود، یعنی میلنگید راه میرفت. این از جوانی به حزب نازی، نازی یعنی ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان. این شخص یک عجوبه‌ای بود. اولا میگفت دروغ رو باید هر چه بزرگتر هست بگویید و نترسید و مردم نمیرن تحقیق کنن. اثر دروغ فوق‌العاده است. این به قدری در تبلیغات وارد بود که شما تا روزای آخر جنگ به مردم آلمان وعده میداد که به زودی ما بمب اتمی، یک اسلحه سری داریم، داریم اینو آماده میکنیم، در حالی که نمیتونستن آماده کنن. منابع آب سنگین رو آمریکایی‌ها بمباران کرده بودن، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در نروژ.
آب سنگین از آب سنگین برای تهیه بمب اتمی استفاده میشد، ولی این به مردم وعده میداد. باور کنید مثلا یه ماه مونده به سقوط برلین، میگه ما به زودی تمام شهرهای آمریکا، انگلستان، شوروی رو نابود میکنیم، و مردم رو با این وعده های دروغ هر شود که سرگرم میکنه. وقتی هم که برلین داره سقوط میکنه، ایشون 5 تا بچه داشته، دختراش انقدر خوشگل، انقدر زیبا، از خانم ماگدا گوبلز که عاشق این شده بود و با این ازدواج کرد، 5 تا بچه رو با سیانور میکشه مادره. ببینه چه تعصب کورکورانه و احمقانه داشته. بعدم این دوتا هر دو قرص میخورن، قرص سیانور میخورن، اینا زیر دندونشون این قرصا رو کار میذاشتن. گورینگو که گرفتن، فرمانده نیروی هوایی، درجهش نمیشه در ارتش ایران حساب کرد. رایش مارشال، یعنی ما تو ارتش حتی زمان شاه ما نداشتیم، قرار بود بعد از ارتش بود یه نیرو بودم درست کنن، ولی این ارتشتاران، میشه گفت ارتشتاران، رایش مارشال یعنی مارشال امپراتوری، این وقتی بردنش دادگاه نورنبرگ، محکوم به اعدام شد و شب اعدام معلوم نشد این قرص رو کجا قایم کرده بود، دندونش رو فشار داد و مرد. جنازه‌ش رو به دست آوردن، دیگه نتونستن به دار بزنن، 11 نفر رو به دار زدن. رایش مارشال گورینگ هر شود که از اعدام، یعنی به دار آویختن، نجات پیدا کرد. خب گوبلز سازمان رادیو آلمان رو تأسیس میکنه، وزارتخانه میکنه، وزارت پروپاگاند مینیستروم، یعنی تبلیغات، اداره تبلیغات. به قدر این آدم زرنگ بوده تو کار خودش، مارش، انواع مارش، شما الانم یه مارش آلمانی رو بذارید همه تعجب میکنن. بذارید اگه ممکنه این تیکه رو بذارید ببینید. مدیر کل رادیو آلمان فریچه بود، هانس فریچه. دادگاه نورنبرگ گفت تو چرا تبلیغات میکردی؟ گفت من کارمند بودم، من مسئول رادیو بودم، دولتم دستور میداد من اجرا میکردم، تبرئه کردم. برو آقا، خیلی جالبه دادگاه نورنبرگ این تبلیغات که میکرد، ولی یک نفری بود انگلیسی، بن جویس، به نام لورد هاف هاف، این کلمه رو میگفتن لورد هاف هاف، یعنی مثل سگ او میکنه، اینو اعدامش کردن. این ایرلندی یا اسکاتلندی بود، ضد انگلیسی ها بود، در رادیو برلین که صحبت میکرد اینو گرفتن انگلیسی ها، تحویل گرفتن، اعدامش کردن، گفتن تو انگلیسی بودی علیه ما صحبت میکردی. خب رادیو دهلی هم که دست انگلیسی ها بود، کلنل عنایت الله خان، افسر مسلمان هندی بود که همیشه علیه ایران صحبت میکرد و شعرهای عجیبی میخوند. چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب، شبی که به ایران حمله میکردن، این رمز بودا، یعنی ما فردا حمله میکنیم. بعد یه شعرهای دیگه میخونه از شاهنامه، اگر مثلا شما با ما کنار بیایید ما هم شما رو میبخشیم، الان اون شعر یادم نیست، 4-5 تا بیت اینطوری میخون، به دولت ایران به اصطلاح هشدار میداد، توجه میکنید؟ خب بنابراین رادیو ما در سالهای جنگ جهانی دوم یه رادیوی واقعا ضعیفی بود، صدای ما در شهرستان ها شنیده نمی شد و بعضی از پادگان ها که دوباره تأسیس شده بودن، مثلا پادگان های غیر مرزی، خرم‌آباد، شیراز، رشت، اینا ارتش در اینجا تیپ داشت، اینا با فرستنده های خودشون صدای رادیو تهران رو عرض شود که تقویت میکردن، اونم هفته یه شب دو شب، بیشتر ارتش جوره باره میکشن. از زمانی که رزمارا رئیس ستاد ارتش شد، چون افسر تحصیل کرده فرانسه بود، ارتش جوره وزارت پستلگراف رو میکشید و گفتن برنامه کم بود، برای اینکه پستلگراف فرستنده هاشو نیاز داشت. من تعجب میکنم، رضا شاه ثروت خیلی زیادی داشت. آقای پروفسور مجد میگه که در آمریکا صحبت از 300 میلیون دلار ودیعه ایشون بود در بانکهای آمریکا که آخر معلوم نشد چه شد، و همینطور در بانکهای آلمان. من نمیدونم چرا خرج ارتش نمیکرد، چرا خرج رادیو نمیکرد، چرا رادیو اینقدر ضعیف بود، چرا صدای ما رو پارازیتا از بین میبردن. پارازیت وقتی باشه مردم صدای مملکت رو نمیشنوند. غلامرضا پهلوی با امیرانی مدیر خواندنی ها و یه عده دیگه سال 26 میرن به سفر شمال، میگه ما اصلا رادیو رو نمیشنیم. میگفت رادیو خرخر میکرد، صدا به زحمت، الان این اسناد رادیو همش داره میگه صدای ایران رو در آذربایجان نمیشنوند، صدای ایران در گرگان نمیشنوند. غلامرضا پهلوی یه سفری کرد و سال 26 به شمال رسیدگی کنه. بیشتر رفته بود اینه بر سر باغات رضا شاه چی اومده، بر سر عرض شود که املاک رضا شاه چی اومده، بر سر هتل های رضا شاه چی اومده. چون این جناب روسا که اومده بودن مثلا هتل رامسر براشون خیلی جالب بود، اینه کردن صداد فرماندهی خودش هتل رامسر، اون عظمت بابلسر، ما در بابلسر رضا شاه هتل داشت، اونو گرفتن. هر شهری که میرفتن، رشت میرفتن تو هتل، چالوس تو هتل، هتلای خیلی عالی داشت مال املاک و مستغلات پهلوی. روسا اینا رو داغون کرده بودن، حتی گلدونار هم برده بودن، تمام اینا ویرانه شده بود. ما یه قصدی داشتیم از زمان شاه عباس در بهشهر اشرف، اونم همه رو غارت کردن بردن. خب میگه صدای رادیو رو ما هرچی هم نتونستیم بشنویم، مردم همه شکایت میکردن. یه کتاب جلوی منه به نام تاریخچه رادیو در ایران، خیلی کتاب عالیه، اینو از اسناد نخست وزیریه، اسناد نخست وزیریه که بعد معاونت خدمات مدیریت و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور. خب این کتاب همه اسناد دولتی درشه، شما نگاه میکنید همش مردم دارن شکایت میکنن. حالا این آقام نوشته آشود باتماگرایان ارمنیه از تهران عریضه به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض داشته که چندین سال است به همراهی عیال خود در اروپا به تحصیل و تکمیل فن موسیقی اشتغال داشته و حسن شهرتی به دست آورده در رادیوهای ممالک اروپا و خاورمیانه برنامه‌های جالب توجه اجرا نمودند. نوشته اجازه به من خانومم در رادیو موسیقی بنوازیم. عریضش هم خیلی مفصله. برنامه‌های رادیوهای مختلف اروپا بنده شرکت کردم، حتی افتخار تهیه کنسرت در قصر آنتونیا دوست واقع در اسکندریه، قصر معروفی بود که مال فاروق بود، اونجا هم رفتم برنامه اجرا کردم. من میخوام با خانومم کارمند رادیو بشیم، عرض شود که خیلی نامه براش نوشتن، بعد شربانی هم گفتن که از هویت نام برده و همسر او عرض شود که اطلاعاتی کسب کنه، عرض شود که نوشته خواهش کرده و بالاخره به جایی نرسیده، مثل که نشد. بعد گفتن که آقای رضازاده شفق راجع به وضعیت برنامه های رادیو یه نامه ای نوشتن که برنامه بعد براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
رمزون گذشت و همه با هم آماده عید فطر میشن، کنارتون بودیم از افطار تا سحر با محصولات میهن، نماز و روزتون قبول باشه پر از برکت شه صحبتون، میهن آرزو میکنه به خوشی بگذره عید فطرتون، از میهن به هم میهن عید فطرتون مبارک.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.